القدر وتسليمه بالقضاء والقدر مع الله في
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
وإن جاهدك على
فراز زیبایی بود از ابتدای آیه 15 سوره مبارکه لقمان علیه السلام که واقعا مسئولیت سنگینی است، با اینکه خداوند متعال پس از ربوبیتش و دستور به الوهیتش در چند جای قرآن می‌فرماید بالوالدین احسانا، در آیه 15 سوره مبارکه لقمان علیه السلام می‌فرماید که و هرگاه اون دو یعنی پدر و مادر تلاش کنند که تو چیزی را همتای من قرار دهی که از اون آگاهی نداری، از ایشان اطاعت مکن، ولی با اون دو در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن. آخرین برنامه این بخش رادیو قرآن، قرآن اندیشه خواهد بود به مدت 54 دقیقه. بنده هم ضمن عرض تشکر از همراهی شما بزرگواران ختم کلام عرض میکنم اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگهدار.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است، با رحمت است.
قل هل یستوی الاعمى والبصیر،
بگو آیا کور و بینا یکسانند؟
افلا تتفکرون،
پس چرا نمی اندیشید؟
قرآن و اندیشه،
چرا تفکر نمی کنی؟
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. با درود و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشون و با درود و سلام خدمت شما مخاطبان فرزانه و فرهیخته در برنامه قرآن و اندیشه و با موضوع تربیت توحیدی در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از این برنامه. میثم حقگو هستم، دانش آموخته حوزه علمیه و دکترای مبانی نظری اسلام. این توفیق رو دارم در این برنامه هم در خدمت شما باشم. همراهان گرامی، در این برنامه هم توفیق داریم در محضر استاد حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجتپور باشیم و از محضرشون استفاده کنیم. حضرت استاد، خدمت جناب عالی عرض سلام و احترام دارم، تقاضا دارم باب گفتگو رو بگشایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما عوامل برنامه و شنوندگان عزیز برنامه قرآن و اندیشه هستم و آرزو میکنم که در تندرستی کامل باشی.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از قبول زحمت مجددی که فرمودید. انشالله در این برنامه هم بتونیم از محضرتون بهرمند باشیم. اجازه فرمایید یه خلاصه ای از مباحثی که تا اینجا داشتیم خیلی کوتاه عرض کنم و در خدمتون باشیم. جای بهجتپور، در برنامه های قبلی ما خب طبق سیر نزول قرآن کریم بحث تربیت توحیدی و معارف توحیدی قرآن کریم رو آغاز کردیم. نکات بسیار مهمی در سوره علق مطرح شد، بیان ویژگی های ربوبیت خداوند آغازگاه مباحث توحیدی قرآن بود و توجه به این ویژگی ها باعث می شد که ما حس نیازمندی و به تعبیر دیگر عبودیت به درگاه پروردگار رو در وجود خودمون احساس کنیم و دنبال کنیم. بعد از معارفی که در سوره های مختلفی بیان شد، ما باز در سوره حمد مباحث مهمی رو در تنظیم رابطه انسان با خدای متعال داشتیم و خدای متعال از زبان انسان یا به تعبیر دیگر بر زبان انسان جاری کرد که از خدای متعال طلب هدایت به راه مستقیم بکنه. و جالبه که در سوره بعدی طبق سیر نزول قرآن، خود قرآن کریم می‌فرماید که فعینت از هبون، اون مسیری که دنبالش هستید و شما رو به راه راست میرسونه همین قرآن کریم هست برای کسانی که اراده و عزم پیمودن راه مستقیم رو داشته باشن. باز در ادامه ما در سوره اعلا نکات مهمی رو در تفصیل بیشتر مراتب خلقت داشتیم که خب مطالبی هم در نتیجه واکنش هایی مورد انتظار بود. و آخرین سوره‌ای که در خدمتون بودیم و از مباحث این سوره بهره‌مند شدیم، سوره لیل بود. نکته بسیار جالب و مهمی اونجا مطرح شد در زمینه تأثیر خدای متعال و تدبیر او بر شخصیت انسان و انگیزه های درونی و فردی انسان. این رو انشاءالله در ادامه مبحث ببینیم که در سیر نزول چه اتفاقی میفته و خدای متعال این آموزه ها رو چطور تعقیب میکنه. در خدمت شما هستیم.
عرض کنم همونطور که اشاره فرمودید، سیر بسیار حکیمانه از سیر تربیت توحیدی مخاطبان و در این حال برخورد با جریان هایی که مسیر دیگه ای رو دارن انتخاب میکنن، خدای حکیم به خوبی راهبری می کنند جامعه رو که در مسیری حرکت کنند که هر آنچه که از آیات قرآن بر اینها نازل می شود فطرت توحیدیشون شکوفا تر بشه. رویکرد اصلی در این دوره از صور و آیاتی که شما اشاره فرمودید این هست که بشر، جهان وابسته به خداست، تو هم وابسته به خدایی و اراده های او، بنابراین تو وجودی هستی که باید تحت اراده های او حرکت کنی. و در واقع رویکرد اصلی مباحث تربیت توحیدی در این مرحله ساخت یک بنده است، کسی که کاملا احساس بکند خود و هستی وابسته است و مالک مطلق هستی و انسان خدای متعال است. به میزانی که این درک بندگی در ما شکوفا می شود، پرستش، استعانت و طلب هدایت و طلب راه و اطاعت از راهی که خدای متعال در اختیار می گذارد شادابی و نشاط بیشتری پیدا میکنند. این مسیری است که تا کنون طی شده، یعنی در همه سوره هایی که اشاره فرمودید، از سوره علق، قلم، مزمل، مدثر، حمد، مسد، تکویر، اعلا، لیل، این نه سوره ای که تا کنون به ترتیب نزول آمد و بخشیش که عمدشون هم بود به مسائل تربیت توحیدی توجه داشت، همش به دنبال این بود که این موضوع رو به مخاطب تفهیم بکند که شما بدانید هستی و انسان کاملا در ید قدرت اوست و او هر تصرفی رو که لازم باشد و مصلحت باشد در هستی خواهد کرد و او تحت تأثیر هیچ جریان دیگری و در این تأثیر گذاری هیچ انباز و شریک دیگری ندارد. وقتی این رابطه به خوبی تبیین شد، قاعدتاً آن اتفاقی که خواهد افتاد این است که من با افتخار زیر چتر ربوبی خدا قرار بگیرم، قانونهای او رو بپذیرم، مصالحی رو که درباره ما دارد بپذیریم و اینجاست که عبودیت متولد می شود. تولد و عبودیت از این درکی است که بشر پیدا می کند. دهمین سوره ای که بعد از سوره لیل نازل شد سوره فجر است. در سوره فجر مسئله یک جنبه دیگه ای رو پیدا می کنه. وقتی ما صحبت از وابستگی به اراده های خدا رو مطرح می کنیم، یکی از جنبه های مهم وابستگی اجتماعی است. ما بالاخره بشر از روز اول در یک اجتماع متولد شد. ما از ابتدا بر اساس آن چیزی که قرآن و کتاب‌های آسمانی بیان کردن مثل سفر پیدایش در تورات و عهد عتیق، بشر ابتدا با یک خانواده شروع می کند، یک زن و یک مرد یک خانواده تشکیل می دن. بعد هم نسلی از اونها عمل میاد که اجتماع رو، اجتماع بزرگ رو شکل می دن. بشر از اول اجتماعیه. این زندگی اجتماعی خودش نیاز به میکانیزم هایی برای تنظیم دارد. بالاخره بشر مختاره، بشر آزاد، بشری که داره اختیار هست، گاهی زیاده روی میکند، گاهی مسیری رو میرود که باعث بشود و باعث میشود نظام اجتماعی کاملا مختل بشد. خب یکی از نقش‌های خدای متعال بر زندگی بشر تنظیمی است که از روابط اجتماعی می‌فرماید. تنظیمی است که در خود زندگی نسبت به روش‌ها و منش‌های افراد می‌فرماید. چرا؟ به خاطر اینکه جلوی آسیب بیش از حد که دیگر اختیار از بشر سلب بشد رو به اصطلاح بگیرد.
چون گاهی یه جریان وقتی خیلی حاکمیتش پررنگ میشه به جبر نزدیک میشیم، اون جبر اجتماعی مانع از اون اختیارات فردی انسان و رشد انسان هم میشه.
که قرآن ازش تعبیر به فاکثروا فیها الفساد میکنه، یعنی اینکه دیگه فسادش در اجتماع از حد میگذره،
فراگیر میشه
و او بناش بر این است که جهان رو فاسد کنه، که این امیدی هم هست به همه بندگان خدا در نگاه اجتماعی که هیچ وقت جهان به فساد نهایی نمیرسد. کما اینکه مسئله مهدویت این گونه است که جهان به عکس است، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، در نهایت کار دست بندگان صالح خواهد افتاد. پس نه تنها اینا نمیتونن جهان رو به هم بریزن، مثلا الان در دنیا انواع موشک ها و انواع به صدا ابزار هسته‌ای و اینها هست که انسان فکر میکند هر یک از این دکمه ها زده بشه زندگی برای بشر نمیماند، در بحث امنیت به صدا خیام، یا مثلا در بحث فسادی که این استکبار جهانی، جریان های فساد در جهان، جریانات اجتماعی تحت عنوان های مختلف دارن ایجاد میکنن و با قدرت رسانه ایشون میخواهن جهان رو به سمت به اصطلاح هضم شدن در یک باطلاق فساد ببرن. قرآن میفرماید نگران نباش، آخر قصه دست منه. تا یه حدی اینها که منافات با اختیار نداشته باشد، آزادی شما رو سلب نکند، تا یه حدی اینا جلو خواهن اومد. مسئله بشر در اینجا، من اگر این مثال حالا مختصری رو عرض کنم، حالا ممکن است این مثال خیلی روشن نباشد. مثلا انسان فاسد در اینجا مثلش مثل یک حیوانی است، حیوان خانگی. مثلا شما به یه میله بستید، یه تناب گردنش هست مثلا 10 متر، این حیوان تا 10 متر میتونه جلو بره، اما از 10 شد مثلا 10 متر و 2 سانت، 10 متر و 3 سانت، گلوش رو میفشاره، بیشتر بره خفش میکنه. خداوند میفرماید من زندگی اجتماعی رو این گونه تدبیر کردم.
این باز برمیگرده به همون امر بین الامرین دیگه، یعنی ما کنترل اختیار دادیم، ولی بله. این نیست که رها شده باشه
که بتواند نابود
یت قدرت الهی. بله،
یعنی نظامات کلانی بر هستی حاکم است، اینا نمیتونن نظامات کلان رو به هم بریزن.
به تعبیر قرآن سنت های الهی میتونیم تعبیر کنیم.
سنت های الهی یه مفهومه یا یک برداشت از اینه، یه برشه. پس ببینید مسئله خیلی به نظر من اینجا مهمه که عبودیت و بندگی از این دسته. عبودیت و بندگی به گونه ایست که انسانهایی که یا مخلوقاتی که در جهان هستن، این مخلوقات تا یه حدی میتونن ارزن به حضور شما که کنشهای فساد انگیز داشته باشن، یه جایی به صورت اینها کنترل خواهند شد، دیگه جلوی زیاده رویشون گرفته خواهد شد. سوره فجر اشارش به این پیام مهم و این سنت مهم الهی است. لذاست در سوره فجر بیان می‌فرماید که الم تر کیف فعل ربک بعاد. چند تا به اصطلاح جامعه رو ذکر می‌کنه، یکی قوم عاده، یکی قوم سموده، یکی فرعونه، که اینا هر کدام یا از طریق عیش و نوش و خوشگذرانی، قصرسازی و اشرافیه، یا قدرت نظامی، اینا هر کدوم داستانی دارد. بله. موضوع بحث ما نیست.
باز همون اجمال و تفصیل های قرآنه که اینجا چندین قوم رو نام برده، بعد تفصیلش رو در سوره های دیگری بیان فرد.
و اینجا صرفا از جنبه فساد انگیزیشون، چون انسانی که اشرافیگری داشته باشد اگر کنترل نشد، اگر مدیریت نکند خودش رو، این اشرافیگریش سر از فساد در میارد، یا قدرت نظامی سر از یک استبداد در میارد.
الرعاه استغنا، این احساس رو که میکنه سر از طغیان در میارد.
لذاس در اینجا میفرماید که این قوم عاد رو ندیدی، دارد خطاب رو به کی میکنه؟ به پیغمبر. آغاز نزول قرآنه، پیغمبر تحت فشارهای شدیده. اینجا یه لایه از معرفت خدا بیان میشود که به پیغمبرش اطمینان خاطر بده. اینها هرچه بتونن فساد کنن، اما اونجایی که لازم است من برخورد میکنم. تو خدا رو اینطور بشناس، تو صاحب اختیارت رو اینطور ببین. خودمونه یه تاریخی هم داره، میگن عاد رو ببین، سمود رو ببین، فرعون رو ببین، این سه قوم رو من نابود کردم. اما علت نابودیشون چه بود؟ الذین طغوا فی البلاد، اینها طغیانگری کردن، سرکشی رو شروع کرد. باز اینجاش قابل تحمله. فاکثروا فیها الفساد، فساد رو در جامعه زیاد کرد، یعنی دوز فساد اجتماعیشون خیلی بالا رفت. فشب علیهم ربک سوط اعضا، پروردگار تو، صاحب اختیار تو که حالا تو رو فرستاده برای رسالت
ربوبیت
آجوا. بله بله بله،
ربک،
بله. این خیلی مهمه، یعنی ما فهم ربوبی رو اگه داشته باشیم، عرض کردم به خوبی به یک عبودیت معنادار با نشاط خواهیم رسید. فسب علیهم ربک سوط اعضا، رب تو تازیانه ارزم شما عذاب رو سرشون خراب کرد. رگبار رو، این سب به معنای ریختنه، مثلا آسمان چنان ببارد گویا دریایی دارد زمین میاد، این فسبه به این معناست. فسبه علیهم ربک سوط عذاب، سوط هم که معنای تازیان است، تازیانی عذاب. بعد میفرماید ان ربک لبالمرصاد، اینا معرفت الله، میگه رب تو در کمینگاه، یعنی اینطور نیست که جهان به همین نحو آزاد شده باشد انسان و هر چه دلش خواست بکنه، نه، او در کمین نشسته مراقبه، او رصد میکنه و در زمانی که لازم است ورود کند و مسئله رو تمام کند، تمام میکند. فرض کنید، فکر کنید اگه طاغوتی مثل فرعون میموند و این اندیشه شون اینطور گسترش پیدا میکرد، مثل هیتلرها میموندن، اینایی که به اصطلاح بناشون بر کشورگشایی و کشتن و غارت و
تکثیر فساد
بود، از کشته ها پشته بسازن، از سرها تپه بسازن، کیف کنن که اینطور دارن انسان رو نابود میکنن. اگه فکر کنید اگه اینا اداره نمیشد و ادامه پیدا میکنه، امروز انسانی رو زمین نبود. لزاس میفرماید ببینید من رو اینجا ببینید، اونجایی که دیگه کار از دست همه خارج شده. وقتی کار از دست همه خارج شده من درستش میکنم. و سب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. خب این یک بخش از ابعاد اجتماعی.
خیلی جالب بود که ما در سوره لیل که سوره قبلی هست تأثیر خدای متعال رو در درونی ترین روحیات انسان شاهد هستیم. فسنویسره للیسرا، شخصیت او، انگیزش های او رو به طرف یسرا و آسانی پیش میبریم. در این سوره شاهدیم که اون تدبیر اجتماعی خدای متعال، یعنی یک بعد دیگری از تدبیر و ربوبیت خداوند، که باز جالبه که با تعبیر ربوبیت ان ربک لبالمرصاد فسب علیهم ربک صوت عذاب، اینجا اون تدبیر اجتماعی رو شاهد هستیم و این سلسله مراتب القاء مباحث تربیت توحید در قرآن کریم رو این وجه حکیمانه بودنش برای ما روشن‌تر میشه. این آیات رو بشنویم و زمزمه کنیم و مجددا در خدمتتون باشیم.
ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
خب عزیزان همراه با برنامه قرآن و اندیشه در محضر استاد بهجتپور هستیم. سوره مبارکه فجر و بیان تدبیر خدای متعال نسبت به جوامع بشری در ادامه مبحث استفاده میکنیم.
بله، عرض میکردم که در این سوره عمدتاً به اون جنبه های اجتماعی داره توجه میکند و اینکه رب یک نقش اجتماعی دارد که تعادل و تنظیم در اجتماع است و نمیدارد اوضاع به هم بریزه، یک طرف مغلوب مطلق بشه. یه بحث دیگه ای دارد راجع به خود افراد و اشخاص، باز از ناحیه رویکرد اجتماعیش. اولا یه نگاه روانشناختی میکند، میفرماید که انسان اینطوریست، وقتی من بهش نعمت میدم همش آزمایش، اولا او خیال میکند که مثلا فرض فرمید که کریم شده پیش ما بود دیگه، نه فعمل انسان ازا مبتلاه ربه، باز رب رو ببینید،
باز رو ببینید.
صاحب اختیارگاهی مصلحت میبیند که به یک کسی ثروت بدن، فاکرمه و نعمه، تکریمش میکنه، نعمتش میدهه، فیقول ربی اکرمه، میگه پروردگارم منو تکریم کرد. اما همین انسان باز اگر آزمایشش بکنه، فقدر علیه رزقه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، تقدیر رزق یعنی روزیش رو تنگ بکنه. نعمت اون مواهبی است که خداوند به کل هستی داده، روزی اونیست که شما استفاده میکنید.
فرق نعمت و رزق،
بله، من سهمم از این نعمت ها روزیم. میگد اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، روزیش رو تنگ کنه، فیقول ربی اهانه، میگه ربم
اهانت کرد.
خب خب دیگه انسان تربیت نایافته همینطوره، وقتی انسان نفسش مطمئن نمیشود و ابتلا رو نمیفهمد همین. اینجا از این زاویه، یعنی زاویه روانشناختی، از نگاه خود این فرد داره بحث میکنه. میگه این فرد در رابطه با ربش دو تا داوری دارد. وقتی پول دارد و روزی دارد و امکانات دارد، میگه ربم تکریمم کرد. اونم درسته، یعنی چون خداوند به طور مطلق با روزی هاش داره ما رو تکریم میکند، اما خود اینم آزمایشه. یعنی چه؟ یعنی میزان برخورداری من تا وقتی است که به همون مثال جسارتی کردیم دیگه، به مثال اون به سلام حیوانی که بسته شده. خب تو حالا داری میخوری، دیگران هم شاخ میزنی یا نه؟ تو داری استفاده میکنی، به دیگران ستم میکنی یا نه؟ حالا اجازه استفاده داری، روزید رو از راه حرام میاری یا نه؟ من به اینا هم نگاه میکنم. اگر روزید تنگ میشه، تویی که وضعیت یه دور خوبه یا در نسلت خوبه، تو نسل بعدی همش از دست میره، خب یکم رو این قضیه فکر کن. کلا، یعنی اگه من توی به اصطلاح دارای روزی گسترده رو روزی تو تنگ کردن، من اهانتت نکردم، تو به خودتو رفتارت فکر کن. ببین تو چه کردی، تو اگر شاکر باشی، تو اگر حلال بخوری، تو اگر به اصطلاح رفتار انسانی داشته باشی، چرا من این ازت بگیرم؟
لفتحنا علیهم برکات من السماوات
والارض. اون راجع به کل اجتماع، حتی یک از مردم شما به اصطلاح توبه کنید، از خطاهاتون استغفار کنید، برکات آسمان زمین رو بهتون میدن، مگر خداوند بخلی دارد؟ تو ظرفیتشو نداشتی. من ربم، رب یعنی صاحب اختیاری که دارد سیاست میکند، تدبیر میکند، تربیت میکند. ببینید چه لایه هایی از معرفت توحیدی دارد به این بهانه ها منتقل میشه. میگن من ربم و تو رو باید تربیت کنم. خود تو ای که وقتی من بهت میدم سپاس این نعمت رو به جا نمیاری، درست معامله نمی کنی، خب باید منتظر از دست رفتنش باشی. کلا، بل لا تکرمون الیتیم. و تو پول داشتی، امکانات داشتی، قدرت داشتی، یتیم نوازی نکردی، این همه بچه یتیم تو جامعه ریخته، خواهی دستی بکش رو سرش، یه کمکی کن، یه مساعدتی کن، کریمانه. وقتی تو تکریم نمی کنی یه یتیم رو و عاطفه یه انسانیت به درد نمیاد، خداوند هم کرامتش رو از تو بر می داره. شلا بلا تو کرمون الیتیم.
جالبه که آجا عزیزت ماده هم اینا شبیه همه، اونجا یقول ربی اکرمن و اینجا تو کرمون الیتیم، یعنی این اثر متقابل رو داره ما نشون میده.
بله، وقتی تو اهانت میکنی انتظار تکریم منو داری، تو خودت به یتیم اهانت کردی. کلا بلا تو کرمون الیتیم، و چه جرمی کردد، چه گناهی کردد این بچه؟ خب پدرش مرده، دستی بکش رو سرش، عنایتی بهش کن. ولا تحاضون على طعام المسكين. یک انسان اگر عاطفش زنده باشه، کمترین وظیفه ای که در باره یک مسکین، مسکین از مسکن و ایناست، یعنی زمینگیر شده، ساکن، ساکن ساکنه، زندگیش رو نمیتونه تکون بده، میگه تو شکم این، نمیگه لباسش، نمیگه وسائل خونش،
گرسنگی رو،
گرسنگیش رو دفع نمی کنی. اینقدر عاطفت مرده، هی انباش رو انباش، انباش رو انباش، برای خودت خونه میسازی، بعد ماشین میخری، بعد میگی برای بچه هم هم خونه بخرم، ماشین بخرم، هی توسعه میدی، توسعه میدی، تا مثلا هفت پشتت به قول خودت پول جمع میکنی، بعد این آدم مسکین شکمش رو سیر نمی کنی.
اولین نیازی که بشر داره بله. حتی اقل
الا تحاضون الا طعام المسکین. حالا جالب تر این تحاضونه، میگه شماها پولدارها باید دائم، نمیگه حتی دادی یا ندادی، میگه شما باید بین خودتون فرهنگ ترغیب بر پر کردن شکم گرسنگان رو تبلیغ میکردید. پولدارا وقتی دور هم میشینی بگید اونجا یه منطقه ایسی مشت آدم محروم هست، بریم غذاشون رو تأمین کنیم. ولا تحاضون علا، همدیگر رو ترغیب نمی کردید به اطعام مساکین.
یعنی یک نگاه اجتماعی داره به این مباحث، نه یک نگاه فردی که حالا طرف مخفیانه کمکی میکنه. نه
اصلا موضوع بسیاری نیست، باید فرهنگ سازی بشه.